صبحتون بخیر خانم ها و آقایان. هومن عسکری هستم با مروری بر خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا خواستار توقف حملات هوایی حکومت سوریه در حلب شد. بنابر گزارش ها نیروهای امنیتی عراق در محوطه بیرونی پارلمان با هواداران مقتدی صدر درگیر شدند. و نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد. بنابر گزارش ها از سوریه، درگیری ها در شهر حلب در روزهای گذشته افزایش یافته و شمار قربانیان حملات هوایی را نیز بالا برده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا که امروز شنبه رهسپار ژنو می شود، شامگاه دیروز در بیانیه‌ای خواستار توقف حملات هوایی حکومت بشار اسد علیه شهر حلب شد. آقای کری در این بیانیه تاکید کرده که اولویت اصلی آتش‌بسی با دوام و سراسری در سوریه است. وزیر خارجه آمریکا در طول اقامت دو روزه خود در ژنو علاوه بر ملاقات با همتایان اردنی و سعودی خود و با فرستاده ویژه سازمان ملل نیز به رایزنی می‌پردازد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آقای کری در دو روز گذشته گفتگوهایی با استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و همچنین ریاض حجاب هماهنگ کننده مذاکرات مخالفان حکومت بشار اسد داشته است. هواداران مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی شامگاه شنبه به اشغال 6 ساعته پارلمان این کشور خاتمه دادند، اما گزارش‌هایی از درگیری‌های پراکنده بین آنها و مأموران امنیتی در محوطه بیرونی پارلمان منتشر شده است. به گزارش رویترز نیروهای امنیتی اقدام به تیراندازی هوایی و شلیک گاز اشکاور کردند و نیروهای ویژه عراقی نیز مانع از دسترسی معترضان به منطقه‌ای در نزدیکی سفارت آمریکا شدند. با این حال دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرده است که در حال حاضر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. ورود معترضان به ساختمان پارلمان عراق پس از آن رویداد که جلسه پارلمان برای چندمین بار نتوانست بر سر رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر این کشور به نتیجه برسد. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین منتخبان 68 کرسی باقی مانده روز گذشته در چند استان برگزار شد. ستاد انتخابات وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات دیروز را 59% اعلام کرد و آن را 3% بیش از دور دوم مجلس گذشته دانست. نتایج نهایی نشان از آن دارد که حامیان دولت حسن روحانی بیشترین کرسی ها را در مرحله دوم به دست آوردند. به این ترتیب از 289 کرسی مجلس دهم فهرست موسوم به امید مجموعاً 123 کرسی، ائتلاف اصولگرایان 80 کرسی و منتخبان بیرون از این دو لیست 84 کرسی به دست آوردند. این نتایج باید به تأیید شورای نگهبان برسند. یک عضو شورای نگهبان اظهارات حسن روحانی در مورد مرجع رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان را رد کرد. سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز گذشته به خبرگزاری فارس گفت که قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را به صورت مطلق به شورای نگهبان داده و بررسی اعتبارنامه ها در مجلس فقط مربوط به آن بخش است که شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر نکرده باشد. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود هر نماینده‌ای که انتخاب می شود اعتبارنامه‌اش باید در مجلس بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند. در نخستین مرحله از انتخابات مجلس مینو خالقی به عنوان منتخب سوم از اصفهان رأی لازم را به دست آورد، اما شورای نگهبان در اقدامی کم سابقه آراء او را باطل اعلام کرد. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. خواهش میکنم اگر نظر یا پیشنهادی داشتید با ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید. روزتون خوش.
Oui. روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه ده ها استاد دانشگاه های آمریکا، مکزیک و کانادا با ابراز نگرانی از وضعیت برخی زندانیان سیاسی بیمار خواستار آن شدند که این گروه از زندانیان فوراً بستری شوند. 16 هزار تن از جمله فعالان سیاسی و مدنی ایرانی و خارجی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تلاش او برای آزادی امید کوکبی شدند و جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی، دو فعال حقوق کارگران و حقوق معلمان، از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضایی نامحدود زدند. سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته دریچه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران خواهم داشت. ده ها استاد دانشگاه های آمریکا، مکزیک و کانادا در نامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز نگرانی از وضعیت برخی زندانیان سیاسی بیمار خواستار آن شدند که این گروه از زندانیان فوراً بستری شوند. متن این نامه سرگشاده در سایت روزنامه گاردین منتشر شده است. امضا کنندگان نامه نوشتند که با وجود وعده‌های داده شده در ایران در مورد بستری شدن زندانیانی که بیمار هستند، چنین اتفاقی رخ نداده است و به نظر می‌رسد مقام‌های زندان‌های ایران به گفته این اساتید دانشگاه‌ها عمدن جلوی دسترسی بیماران را به بیمارستان می‌گیرند یا آن را محدود می‌کنند. امضا کنندگان نامه به نام‌هایی مانند امید کوکبی، فیزیکدان، حسین رونقی ملکی، کنشگر حقوق بشر، عیسی سحرخیز و علیرضا رجایی از چهره‌های فعال مطبوعاتی و سیاسی یا حسین رفیعی فعال سیاسی اشاره کردند. کسانی که بر اساس این نامه یا در زمان زندان یا اندکی پس از آزادی بیماری سرطان در آنها تشخیص داده شده است. نویسندگان نامه به حسن روحانی نوشتند هرچند مسئولیت قضایی ندارد، اما به گفته آنها همچنان ارشدترین مقام انتخابی در ایران است و این موضوع به توصیف آنان او را موظف می کند که از حقوق اولیه مردم ایران و زندانیان سیاسی حمایت کند. علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه دولتی کالیفرنیا نورث ریج، درباره نگارش این نامه توضیح می دهد.
تعداد زیادی از زندانیان سیاسی ایران در موقعیت بسیار بد بهداشتی هستند و متاسفانه از اونجا که اینها زندان‌های سیاسی هستند و به عنوان مخالف یا دشمن دولت یا حاکمیت یا رژیم مفروض میشن، خود به خود دچار محرومیت‌های فراتر از آنچه که حتی به طور رسمی براشون قائل هستن، به حالا زندان یک ساله، ده ساله، پنج ساله، بلکه تحت فشارهای مختلف هم قرار میگیرن. یکی از مزیقه هایی که متاسفانه اغلب این زندانی هم باش مواجه هستن مسئله عدم رسیدگی بهداشتی کافی، به خصوص در موقعیت هایی که بیماری های جدی وجود داره. بنابراین بر این اساس، چون موقعیت چند تن از زندانیان الان در خطر هست، جانشون در خطر هست، تقاضای این که دولت حداقل با توجه به اینکه مسئولیت دولت هست که فشار بذاره و روی نهادهای دیگری که مسئولیت حفظ جان این زندانیان رو به عهده دارن، وادارشون بکنه که حداقل آنچه که حداقلی که باید به عنوان حقوق اولیه زندانیان هست رعایت بشه.
بر اساس این گزارش، استادان دانشگاه‌های شمال آمریکا، مکزیک و کانادا پیشنهاد کردند در صورتی که آزادی فوری زندانیان سیاسی بیمار میسر نیست، گروهی از پزشکان مستقل از داخل ایران یا از سوی سازمان‌های فرادولتی مانند پزشکان بدون مرز، هلال احمر یا صلیب سرخ و سازمان ملل متحد به وضعیت آنها رسیدگی کنند. نوام چامسکی، یرواند آبراهامیان، جانت آفاری و مهرزاد بروجردی از دیگر امضا کنندگان این نامه سرگشاده هستند. 16 هزار تن از جمله فعالان سیاسی و مدنی ایرانی و خارجی در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تلاش او برای آزادی امید کوکبی شدند. امید کوکبی، فیزیکدان نخبه ایرانی متولد سال 61، به تام‌های امنیتی زندانی شده است. آقای کوکبی در زندان دچار سرطان کلیه شد و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقای کوکبی در روزهای اخیر پس از آنکه در زندان دچار سرطان کلیه شد، در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. وی که در سال 89 بازداشت شد، چند سال است که با وجود درخواست‌های مکرر سازمان‌های پژوهشی، مدافعان حقوق بشر، دانشمندان، استاد دانشگاه‌ها و برندگان جایزه نوبل در زندان به سر می‌برد. حسن نایه پاشم، فعال حقوق بشر و پزشک مقیم وین، از امضا کنندگان نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید:
در نامه به طور مشخص مسئله آزادی امید کوکبی مطرح است و این یه خواست کاملا متین و منطقی هم بر مبنای قوانین بین الملل هم بر مبنای قوانینی که در داخل کشور هست و باید به این امر توجه بکنن. مسئله بیماری ایشون ایجاب میکنه که ایشون هرچه بیشتر تمام تمرکز خودشون رو بر روی بیماری خودشون قرار بدن و بتوانن توسط پزشکان مورد اعتماد خودشون همجور که در این نامه هم اومده درمان بشن.
برخی از سایت‌های متعلق به تشکل‌های سنفی خبر دادند که جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون سنفی معلمان ایران، نامه شروع اعتصاب قضایی خود را از روز 10 اردیبهشت ماه تحویل مسئولان بند 8 زندان اوین دادند. آقایان عظیم‌زاده و عبدی در نامه‌های خود اعلام کردند که در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های سنفی و تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر و ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم از روز 10 اردیبهشت ماه از دریافت قضای زندان خودداری می‌کنند و دست به اعتصاب قضای نامحدود می‌زنند. این دو فعال حقوق سنفی همچنین خواستار عمل مؤثر سازمان بین‌المللی کار در قبال آنچه نقض حقوق کارگران و معلمان ایران نامیده‌اند شدند و بر لزوم خارج کردن اتهام‌های امنیتی از پرونده‌های کارگران و معلمان معترض و زندانی تأکید کردند. جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی سال گذشته به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. رسول بوداغی، عضو کانون سنفی معلمان ایران، پس از 7 سال از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، آقای بوداغی در سال 88 پس از بازداشت در محل کارش به اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شد. اما در مرداد سال گذشته، هنگامی که در زندان بود، دوباره به 3 سال حبس محکوم شد. بر اساس این گزارش، رسول بوداغی پس از سپری شدن 8 ماه از حکم جدید خود، پنجشنبه شب آزاد شد. در حال حاضر تعدادی از فعالان حقوق معلمان مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و علیرضا هاشمی زندانی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه آنچه محکومیت سنگین 3 روزنامه‌نگار در ایران نامید محکوم کرد. به گفته محمد علیزاده طباطبایی، وکیل آفرین چیتساز و احسان مازندرانی و نیز ایمان میرزاده، وکیل سامان سفرزایی، این روزنامه‌نگاران به ترتیب به 10، 7 و 5 سال زندان محکوم شدند. این روزنامه‌نگاران روز 22 اسفند سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهام‌هایی همچون فعالیت تبلیغی علیه این نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقامات محاکمه شدند. رسیدگی به پرونده عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار، نیز به دلیل عدم مطالعه پرونده از سوی وکیل به زمان دیگری موکول شد. آقای سرخیز روز 19 اسفند سال گذشته در پی اعتصاب قضایی طولانی مدت و نارسایی قلبی به بیمارستان منتقل شده بود. آفرین چیتساز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و عیسی سرخیز در روز 11 آبان سال گذشته بازداشت شده بودند. به گفته یک گزارشگران بدون مرز، ایران با 32 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. در همین حال، در کنار نام 3 روزنامه‌نگاری که به زندان محکوم شدند، شخص دیگری با نام داوود اسدی نیز در این پرونده که مقام‌های قضایی آن را در ارتباط با پروژه نفوذ دشمن خوانده‌اند، به 5 سال زندان محکوم شده است. هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار در پاریس، در ارتباط با صدور حکم 5 سال زندان علیه برادر خود، با اشاره به اینکه می‌گوید او به هیچ وجه کار رسانه‌ای نداشته است، می‌افزاید:
فکر می‌کنم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی از آزار و اذیت خانواده‌های روزنامه‌نویس‌های مقیم خارج از کشور یک قدم پرو فراتر گذاشته و دستگیری داوود و این حکم سنگین یک طبق معمول یک علامتیه که اینا می‌خوان احتمالاً با خانواده‌های دیگه هم همین رفتار رو بکنن.
من بهروز کارونی از همراهی شما با برنامه دریچه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com است. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد و پایدار باشید.